أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض کردیم که بعد از بحث در مورد این که آیا در اسلام تحمیل عقیده جایز هست یا خیر، و بررسی کردن آیاتی که ممکن است از اونها به نظر برسد که یک نحوه تحمیل عقیده‌ای در اسلام وجود دارد، به این نتیجه رسیدیم که ما در هیچ موردی تحمیل عقیده را در اسلام نمیتوانیم مجاز بشماریم، حتی در برابر مشرکان. این نکته را من روش تأکید دارم که حتما عنایت بفرمایید. ببینید، ما یه ضوابطی را استخراج میکنیم از کتاب و سنت که این ضوابط حاکم است بر سایر ضوابط، بر سایر احکام شرعی. یکی از اون مواردی که ما استخراج کردیم و حاکم بر سایر احکام شرعیه آن است که اصولاً دین قابلیت اکراه ندارد. بنابراین آیه شریفه لا اکراه فی الدین به عنوان آیه حاکم بر تمام مواردی که ممکن است از آنها یه نحوه اکراهی به نظر برسد باید تفسیر بشود. این همون چیزی است که آقایان فقها ازش گاهی تعبیر میکنند به این که بعضی از قواعد هستند آبی از تخصیصند، آبی از تقییدند، یعنی ابا دارند از پذیرش تخصیص و تقیید. این ابا داشتن را چجوری ما میتوانیم بفهمیم؟ از دو طریق. یکی از طریق عقل، یکی از طریق عقل. وقتی میبینیم که یک حکمی موافق با عقل است، از اینجا معلوم میشود که این حکم هیچگاه تخصیص نمیخورد، هیچگاه تقیید نمیخورد. مثلا خداوند متعال هیچگاه ظلم نمیکند. این عدم ظلم در مورد خداوند متعال اینطور نیست که تخصیص بردار باشد یا تقیید بردار باشد. بگیم بله، ما در تمام موارد میگیم خداوند ظلم نمی کند الا در فلان مورد معاذ الله. خیر، عقل دلالت میکند بر این که ظلم از کسی که واجب الوجود باشد صادر نمیشود، چون ظلم یا ناشی از عجز است، یا ناشی از جهل است، و یا ناشی از بخل است، و هیچ کدام از اینها در مورد خداوند راه ندارد. این یک راه. راه دیگر هم آن است که ما وقتی مفاد یک دلیل را بررسی میکنیم میبینیم این مفاد نظر دارد به ادله دیگر، مفسر ادله دیگر است. یعنی همون چیزی که آقایان فقها ازش تعبیر میکنن به حکومت، میگن دلیل حاکمه، حاکمه ملاک حاکم بودن چیه؟ نظر داشتن و مفسر بودن. مثل بفرمایید قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر چرا حاکمه بر ادله دیگر؟ وقتی گفته شده است از روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، دلیل حکومتش همین نکته است، نظر داشتن به ادله دیگر و مفسر بودن ادله دیگر. پس بر این اساس ما هرگاه توانستیم یک قاعده را به دست بیاریم که این قاعده عقلن و یا نقلن حکومت بر ادله دیگر داشت و آبی از تخصیص و تقیید بود، اگر احیانا با یه حکمی برخورد کردیم که اون حکم به نظر برسد تعارضی با اون قاعده حاکم دارد، قطعا باید در صدد توجیه بر بیاییم. چرا؟ چون نمیتوانیم دست از این قاعده حاکم برداریم. باید در زوایای اون حکمی که در نظر من ممکن است تعارضی با اون قاعده حاکم داشته باشد جستجو بکنیم. اگر توانستیم یک وجه جمعی پیدا بکنیم که چه بهتر، اگر نتوانستیم وجه جمع پیدا بکنیم باید بگیم علمش، بفرمایید علمش رد می شود به اهلش، یرد علمه الى اهله، یرد علمه الى اهله یعنی چی آقا؟ یعنی بگیم خود معصومین علیهم السلام در معنای دقیق این عبارت یا این حکم یا این روایت ورود بیشتری دارن، اونها آگاه ترن که چه بوده است اصل اون مطلبی که بیان فرمودن، چه بسا غلط نقل شده به دست ما رسیده. از این مواردی که غلط نقل می شود به دست ما می رسد، ما مواردی را در خود روایات می یابیم. عرض کردم شاید یه موقعی که خدمت شما، الان جای فقط تبیین این مطالبه، شاید یه موقع این مثال را عرض کرده باشم که شخصی بله به امام صادق علیه السلام عرض کرد که در روایتی از پیامبر اکرم ما شنیده ایم که حضرت فرموده است ان الله خلق آدم على صورته. این مسئله را در این جلسات گفتم بله یادتان نیست؟ بله. از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت ما شنیدیم در روایتی از پیامبر نقل شده است که آن حضرت فرموده است ان الله خلق آدم على صورته، یعنی خداوند آدم را به صورت خودش خلق کرده. صورته ضمیرش برمیگردد به در این عبارت برمیگردد به خداوند، خداوند آدم را به صورت خود خدا خلق کرده. خب بنابراین یه نحوه تجسیمی ازش از این روایت فهمیده می شود. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند لعنت بکند اون کسانی را که این روایت را اینجور آمدانه آمدن تقطیع کردن و به این صورت نقل کردن. مطلب از این قرار نبوده است، بلکه از این قرار بوده که کانا رجلان یتسابان فی عهد النبی. پیامبر یه زمان ملاحظه کرد دو تا مرد بودن داشتن به همدیگه بد و بیراه میگفتن. یکی از این دو به دیگری رو کرد گفت لعنک الله و لعن من یشبهک، خدا هم تو را لعنت کند هم هر کس که به تو شبیه باشد. پیامبر به اون فرد فرمود لا تقل هاکذا فان الله خلق آدم على صورته، و فلان اینجور نگو زیرا خداوند آدم را به صورت همین انسان خلق کرده. یعنی اگر تو این سخن را بگویی دامنه لعنتت از حضرت آدم تا تمام کسانی را که فرزند آدم باشند شامل می شود، پس مدیون می شی در برابر همه اونها. لا تقل هاکذا ان الله یا فان الله خلق آدم على صورته، یعنی صورت هذا المسبوب نه صورت الله. خداوند آدم را به صورت همین شخصی که تو داری سبش میکنی خلق کرده است. خب اگر قرار باشد این سخن تو تمام این موارد را در بر بگیرد، در برابر تمام این افراد تو مدیون خواهی بود، چون نسبت به تمام اونها جسارت کردی، لعن کردی. خب میبینید که گاهی اوقات نقل ناسوابیست. پس شیوه استنباط را ما باید مراعات بکنیم. وقتی که مواجه میشیم با ادله شرعیه، تفکیک بین ادله از این حیث که برخی از ادله حاکمند، برخی از ادله آبی از تخصیصند، آبی از تقیدند، این را باید ملاحظه بکنیم. این شیوه یک شیوه کاملا عقلایی است. در میان عقلای امروز چه تعبیری به کار میبرن جناب خوشنقش؟ نمیان دیگه از کلمه حکومت استفاده بکنن. این نکته جالب توجهیه که بله نه اون یعنی همین محتوا در نظام‌های حقوقی دیگر هم مورد توجه است. توی پرانتز کوتاهی عرض بکنم، در هیچ نظام حقوقی بحث اصول یعنی قواعد فهم الفاظ به قوت و دقت و وسعتی که ما در اصول فقه شیعه داریم مطرح نشده است. در هیچ کدام از نظام های حقوق. کافیه مراجعه بفرمایید به کتاب هایی که این طرف هم میشه بسید. کافیه مراجعه بفرمایید به کتاب هایی که در باره نظام های حقوقی نوشته شده، ببینید اصلا در استنباط از مفاد قانون اونها آیا این قواعدی را که ما یا الله به عنوان قواعد اصولی داریم مطرح. بله خواهش میکنم، من حرفی ندارم. بله خواهش میکنم، اینه میخواید کمشو کنم. دوستان من گفتم برای دوستان هر طوری که مناسبه، اگر احساس سرمایا گرما دارید بخاری رو متناسب با وضعیت خودتان تنظیم بفرمید از نظر من مانعی نداره.
آها خب
بله خادم روشن کرد.
آره
بله بله. بعد از اینکه خلاصه اگر سرمایه گرما احساس میکنید هر طور که صلاح میدانید بخاری رو تنظیم بفرمایید، من نسبت به این امور زیاد حساسیت ندارم. پس نتیجه چی شد؟ در نظام های حقوقی دیگر ما این مورد را، این نحوه از وسعت و دقت مباحث اصولی را نمیتوانیم ببینیم. میخوام این شیوه استنباط را ما توجه داشته باشیم و مراعات بکنیم. بر اون اساس من الان میخوام راجع به بحث جهاد ابتدایی یه نتیجه گیری بکنم، دستبندی بکنم و بحث را انشالله در جهاد ابتدایی به این ترتیب به پایان برسانیم. بفرمایید.
جهاد
مهدی
که این عقیده عقلی که گفتیم ظاهرا باید با روایت تطبیق بدیم، چون به نظر میرسه الان عقل ناقص من افتاد. چون ببینید بعضی جاش همین قابل خشه، مثلا همین بیمار ظاهری رو ما گفتیم که اگر بخوایم فرض رو بیمار ظاهری مجبوری بکنیم، یک شیء نقد رو داریم با نسیه عوض میکنیم و حالت نفاق رو درش زندگی میکنیم. خب این قابل جواب طرف بتونید یه خداوند حکیم و عالم بلقی میدونه که در این چقدر مفسده هست و چقدر مصلحت هست. میتونه در روایات این رو گفته باشه که خب من میدونم در آینده مصلحت های زیادی هست و شما این کار رو بکنید. اقلا قبیح نیست چون امکان مصلحت درش هست، که امکان مصلحت هست. بعد هم شیوه های بحث علمی رو ببینید، مقالات خب شما استاد هستید و مطمئنا بیشتر از من دیدید. ابتدای مقاله یه سری مفروضات میگه، مثل کار عقلی که ما ابتدا کردیم. مفروض ما این هست که مثلا خداوند عالم است، اینجوری است، فلزا نمیشه این حکم بکنه، فلزا فلان، فلزا فلان، فلزا فلان. بعد وارد مقاله که میشن در صدد توجیه و جمع بین ادله برمیاد و اینجا اتفاقا اون بحث عمده مقالات علمی که نظری هست، چون چند نوع مقاله داریم، مقالات پژوهشی داریم، کتابخانی داریم، میدانی. اون مقالات کتابخانی این عمده بحثشون همینه، خب حالا مثلا ادله مقابلش رو چگونه جواب بده؟ و فکر میکنم نیاز است به خصوص که جای دیگه غیر از درس خارج فکر نکنم ما دیگه توفیق بیادم استادی رو ببینیم که به حال یادمون بدن حالا این درسته، این ادله عقلی ما بهش رسیدیم که تحلیل دین مثلا صحیح نیست. حالا این ادله‌ای که وجود داره چگونه توجیه بکنه؟ باید توجیه بشه.
این فرمایش جناب عالی در راستای همون عرض بنده است دیگه. من میگم وقتی که یافتیم بر اساس اون دوتا ضابطه، یک ضابطه عقلی بود و یک ضابطه حکومت بود، که یک دلیلی حاکم بر ادله دیگر است یا آبی از تخصیص و تقیده است، باید همین کار را بکنیم. باید ببینیم ادله دیگر اگر تعارضی هم احتمالاً و بدون به نظر برسد که دارند، این تعارض را چگونه می شود حل کرد. ما برای همینه که این بحثا را مطرح میکنیم، این تعارضات را داریم مطرح میکنیم دیگه. این هم الان ما چندین جلسه است مشغول به احادیث نرسیدیم هنوز. ما فقط آیات را ما فقط آیات را تا اینجا مطرح کردیم.
مثلا منظورم احادیث داله بر ارتداد کشتن مرتد، احادیث داله بر وجوب جهاد ابتدایی، منظورم اینا هستش که بررسی
بشه. ببینید جناب علی، اون مطالبی را که ما از پیش گفتیم اونا را فراموش نکنید. ما در باب بحث ارتداد بحث را به پایان رساندیم به دلیل یک قاعده حاکم، و اون قاعده حاکم روایت ادرع الحدود به شبهات بود که گفتیم به دو صورت تدرع الحدود و ادرع الحدود به شبهات نقل شده. اون قاعده حاکمه. اون قاعده که حاکم باشه، شما هر روایتی را که بیاورید که این روایت به نحوی به نظر برسد که مخالفت با آن قاعده دارد، باید در پرتو همین قاعده تفسیر بشود. یعنی باید گفت که اگر در یک روایتی به نظر میرسد که مرتد مطلقاً کشته میشود، ولو این ارتداد ناشی از شبهه باشد، ما باید چی بگیم؟ ما باید بگیم که ارتداد اگر ناشی از شبهه بود مشمول ادراء الحدود است و در نتیجه کشته نمیشود، از این که بالاتر نیست. یه روایتی میاد مطلقاً مرتد را شایسته کشته شدن میداند، خیلی خوب، قاعده ادراء الحدود برش حاکمه. این یک نکته. نکته دیگر این که این عنایت بفرمایید، ما به قول این بله اینه که فیلم میسازن میگن هی فلاش بک میکنه به گذشته، ما نباید هی برگردیم یه دفعه یه سوالی رو از گذشته مطرح بکنیم. جای طرح سوال از گذشته بعد از پایان جلسه است، نه در اثنای جلسه. چون من تقید دارم به این که ابهامی در بحث نباشه، و این تقید گاهی اوقات باعث می شود که ما یه مقدار از بحث دور بیفتیم. در مورد این که این سوالی که در ابتدای سخنتان مطرح کردید، ببینید راجع به عدم تحمیل دین من چند تا استدلال کردم. من فقط یک استدلال نکردم که ما الان نقد را که همان امریست که ما میگوییم تحمیل ممکن است این فرد را به سمت نفاق بکشاند، این را نمیتوانیم کنار بگذاریم به امید اینکه شاید در آینده مسلمان بشود. من تنها استدلالم این نبود، من چند تا استدلال کردم. یکی از استدلال های بنده این بود. چی گفتم جناب کوهستانی؟ گفتم که در این باب ما برای جواز تحمیل دین نیاز به دلیل داریم، جواز تحمیل دین لفظاً. بعد از این که آیه شریفه قرآن فرمود لا اکراه فی الدین، ما چه برداشتی کردیم؟ گفتیم لا اکراه فی الدین یا اخباریه یا انشائیه، در هر دو حالت دلالت میکند بر این که دین اصولاً قابلیت اکراه و اجبار ندارد. خیلی خوب، بعد این سوال مطرح شد، هل یمکن الاکتفا بالاجبار الظاهری بحیث یقول المکره آمنت بالله لفظا و نکتفی به هذا المقدار؟ آیا این درسته؟ بیم بگیم آقا ما پذیرفتیم آیه شریفه میفرماید چی؟ میفرماید دین اصولا به معنای واقعی کلمه اکراه بردار نیست. خیلی خوب، ما نمیتوانیم دین را در دل اون شخص غیر مسلمان وارد کنیم، درسته، عیبی نداره، اینه بذارید کنار. مطلب دوم را سوال میکنیم از شما، آیا میتوانیم یا آیا ما مجازیم یا بفرمایید بر ما یک حکم شرعی وجوبی یا جوازی دارد این مسئله که اجبار کنیم شخص را بر پذیرش ظاهری دین؟ عرض کردیم نه. به چه دلیل؟ به دلیل این که برای جواز چنین اجباری ما نیازمند دلیلیم، و الا اگر همچین دلیلی پیدا نکنیم آقای فرهادی مشمول قاعده عدم ولایت. شما میخواید اعمال ولایت بکنید بر این شخص، اکراهش بکنید، اجبارش بکنید بر ابراز ظاهری دین، خیلی خوب، مشمول قاعده عدم ولایته دیگه. ما ببینید جناب ترابی، ببینید ما در بسیاری از بحث‌های فقهی، نه فقط اینجا، در خیلی از بحث‌های فقهی شما ملاحظه فرمودید، میگن که این بحث در جای خودش ثابت شده. چه بحثی؟ مثلا قاعده عدم ولایت. دیگه هر جا ما با یه قاعده برخورد بکنیم نمی‌بینیم ادله‌اش را کاملا بررسی بکنیم. میگن قاعده در بله خب اگر قرار باشد در هر جایی که ما با یه قاعده روبرو میشویم اون بحث را بخواهیم مطرح بکنیم، اهم از قاعده فقهی، یک قاعده اصولی، دو قاعده رجالی، سه
چی دیگه؟ شما فرمودید که باید دلیل باشه قاعده برای اینکه اجبار ایمان ظاهری رو بر ما تحمیل
کنیم. بله.
خب همین نباید ادله رو نگاه بکنیم آیا دلیلی به این اندازه هست یا وجود داره یا نه؟
چرا؟ خب ما ادله رو بر آقای من، ما این همه آیات قرآن را که داریم بررسی میکنیم در همین راستاست دیگه. مثل اون شخصی نباشیم که توی جنگل گفت آقا جنگل را من ندیدم. خب جنگل همین هاست. ما داریم آیات قرآن را که یک به یک بررسی میکنیم برای پیدا کردن یک آیه است که احیانا اگر مفادش دلالت بر اجبار ظاهری بکند بیاییم اون را بررسی بکنیم با آیات دیگر مورد سنجش قرار بده. روایت هم عرض کردم بعد از این میاد دیگه. عرض کردم بعد از این بحث آیات ما انشاءالله به روایات خواهیم پرداخت. باز این نکته رو فراموش نکنید، ما اگر بحث جهاد ابتدایی را داریم مطرح میکنیم در پرتو مباحث حقوق بشری داریم جهاد ابتدایی را مطرح میکنیم. یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی ما نمیخواهیم یک بحث مستقلی در باب جهاد ابتدایی داشته باشیم، بلکه فقط به همین مقدار میخواهیم به بحث جهاد ابتدایی بپردازیم. آیا جهاد ابتدایی با اون حقهای بشری که یکیش حق داشتن عقیده است، حق آزادی عقیده است، منافاتی پیدا می کند یا نه؟ در همین چارچوب طبیعی قضیه است که اگر بخوایم بحث جهاد ابتدایی مطرح بکنیم مثلا کلن موضوع بحث ما عوض میشه. چنان که بحث ارتداد را اگر بخوایم از اول تا آخر به صورت تفصیلی مطرح بکنیم موضوع بحث ما عوض خواهد شد. بسیار خوب. و اما نتیجه گیری بکنیم با توجه به آیاتی که تاکنون در باب جهاد ابتدایی ملاحظه کردیم و بررسی کردیم که نهایتاً ما چگونه میتوانیم در باب جهاد ابتدایی قضاوت بکنیم. پیرو همین مطلبی که عرض کردم که ما بحث جهاد ابتدایی را در چارچوب همین مباحث حقوق بشری مطرح میکنیم نه بیشتر، عرض میکنیم که دو تا تحلیل میتوان در مورد آیات جهاد ارائه داد. دو تحلیل در مورد آیات جهاد ابتدایی میتوان ارائه داد. تحلیل اول، بگیم تمامیه موارد جهاد ابتدایی برمیگردد به جهاد دفاعی. تمامی موارد جهاد ابتدایی برمیگردد به جهاد دفاعی. و اصولا ماهیت جهاد ابتدایی در اسلام جهاد دفاعی است. این نظر مبتنی بر آن است که اولا مفاد آیات جهاد را نازل بدانیم به دفاع از برخی حقوق انسان ها که توسط کفار و مشرکین نقض شده است. این نظر مبتنی بر دو تا نکته است. نکته اول، ما بگیم اون آیاتی که دلالت بر جهاد میکنه در واقع ناظر است به دفاع از برخی حقوق انسانی. یعنی این که هر جا خداوند دستور جهاد داده به این دلیل بوده که یک حقی از حقوق انسانی به خطر افتاده است. مثلا شاهد بیاوریم برای اثبات این منظور اون آیاتی را که به وضوح دلالت بر این معنا می کند. مثلا مثال بزنید، بفرمایید مانند اون آیه شریفه که می فرماد ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها خداوند میفرماید چرا مقاتله نمی کنید در راه نجات دادن اون مستضعفینی که در سرزمینی گرفتار هستند که تحت ظلمند و از خداوند میخواهند که خدایا ما را از این سرزمینی که اهلش ظالمند رهایی بخش. پس به این ترتیب این آیه و آیات دیگری که ما نظیرش را قبلا عرض کردیم، مثل این که بله با مشرکین مقاتله بکنید حتی لا تکون فتنه، تا زمانی که فتنه ای در کار نباشد، یعنی اون این که چون آنان فتنه انگیزی می کنند با آنها باید جنگید، این آیات را شاهد بیاریم بر این که اصولا جهاد ابتدایی مفادش و حقیقتش دفاع از حقوق انسانیه. یکی از حقوق انسانی حق دینداری است. حق دینداری یعنی ما مانع نشویم اگر کسی بخواهد دیندار باشد بتواند دینداری را برای خودش حفظ بکند. خب این نظر مبتنی بر دو نکته است. این نکته اول بود، اولا مفاد آیات جهاد را ناظر بدانیم به بعضی از حقوق انسانی، دفاع از برخی از حقوق انسانی. همینجا این مطلب را عرض بکنم. ببینید بر اساس این نظر است که گاهی اوقات بعضی از آقایان فقها یا نویسندگان از جهاد ابتدایی تعبیر میکنن به جهاد آزادی بخش. اگر میگن جهاد آزادی بخش، منظورشان این است آزاد کردن انسانها از تحت بار ظلم و ستمی که آنان را وادار به پذیرش مثلا شرک میخواهد بکند یا وادار بکند به سمت دین نرود. این مقدمه اول. ثانیاً عرض کردیم که مبتنی است بر دو نکته، اولاً و ثانیاً. نکته ثانیاً این است سقرویاً یکایک جهادهای پیامبر اکرم را بررسی بکنیم و اثبات بکنیم که هیچ کدام از این جهادها ابتدایی به معنای دقیق کلمه نبوده است. پس اینم نکته دوم. ثانیاً یکایک جهادهای واقع شده در عصر پیامبر را بررسی کرده اثبات کنیم ابتدایی به معنای دقیق کلمه نبوده است.
این رو به عنوان دلیل مستقل میگیرن
چی؟
این ثانیان رو به عنوان دلیلی مستقل بر برگشت جهاد ابتدایی را دفاع میگیرن.
نه، این دوتا مقدمه هر دوش باید اثبات بشود تا اون نظریه اول اثبات بشه. نظریه اول در واقع یک بفرمایید نکته کبروی دارد و یک نکته صغروی، و این هم قابل اثباته. باید به تاریخ مراجعه کرد. از تاریخ‌های خوبی که می‌توانیم در این زمینه بهش مراجعه بکنیم کتاب زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تألیف مرحوم آقای آیتی بیرجندی. شاید ملاحظه کرده باشید مرحوم شهید مطهری از آقای آیتی خیلی تعریف می‌کنه، میگه آقای آیتی آیتی بود در تحقیق و استاد دانشگاه تهران بود. یک کتابی در باب زندگانی پیامبر اکرم دارد که مرحوم دکتر گرجی این کتاب را تکمیل کرده، حاشیه زده. مرحوم دکتر گرجی هم آدم برجسته‌ای بود از نظر علمی، شاگرد مرحوم آیت الله خویی بود. میگن مرحوم آیت الله خویی وقتی که شنیده بود آقای گرجی آمده است ایران، وقتی که آقای گرجی آمد ایران تا چند سالی در سلک روحانیت بود، از سلک روحانیت بیرون رفته، نقل شده است که مرحوم آقای خویی گریه کرد و گفت آقای گرجی خیلی فرد فاضل برجسته‌ای بود، حیف بود که از روحانیت بیرون رفت. به هر حال من شاگرد مرحوم دکتر گرجی بودم، مرد وارسته‌ای بود، خداوند رحمتش کنه، مرد هم ملایی بود هم مرد وارسته‌ای بود و متواضعی بود. رحمت الله علیهما و علی جمیع العلماء که از دنیا رفتن، خداوند ما را از نعمت علم اونها بهره‌مند بگردن. خیلی خوب، این دیدگاه اول. و اما دیدگاه دوم، بگیم جهاد ابتدایی در موارد خاصی پذیرفته شده.
جهاد ابتدایی به معنای دقیق کلمه در موارد خاصی پذیرفته شده است.
این موارد چه مواردی هستند؟ نکته اینجاست جناب هوشنخش. بگیم مواردی است که با عقل و منطق یا به تعبیر دقیق‌تر با عقل و سیره عقلا هماهنگ است، در موارد خاصی پذیرفته شده که با عقل و سیره عقلا هماهنگ است. یعنی اگر ما به عقل خودمان مراجعه کنیم و یا به سیره عقلا مراجعه کنیم، میبینیم اونها هم میپذیرند چنین جهادی را. خب نظریه دوم میاد موارد جهاد ابتدایی را تقسیم میکند به سه دسته. میگه اون موارد جهاد ابتدایی که با عقل و سیره عقلا هماهنگ است تقسیم میشود به سه دسته. دسته اول، جهاد برای خاموش کردن فتنه. من پس با اجازتان اینه پاک بکنم چون دیگه جا نداره، برای اینکه دنبالی مطلب را بگذارم. پس داریم نظر دوم را مطرح میکنیم، بررسی میکنیم.
جهاد از موارد جهاد ابتدایی، الف، جهاد برای خاموش کردن فتنه. ببینید این نظر میگوید که هرگاه فتنه‌ای رخ داده باشد، لازم نیست از ناحیه فتنه‌گران به ما تعرضی صورت بگیرد. همینقدر که بدانیم فتنه‌ای دارد تحقق پیدا میکنه، در حال وقوع است، ولو از ناحیه فتنه‌گران به ما تعرضی صورت نگیرد، ما موظفیم در صورت داشتن عده و عده، در صورت داشتن عده و عده، تأکید میکنم در صورت داشتن عده و عده، اقدام بکنیم برای جهاد ابتدایی. شاهد بر این مطلب را اون آیه شریفه قرآن میدانم، در سوره بقره آیه 193 بفرماد و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، و قاتلوهم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله و یکون الدین لله، آیه 193 سوره بقره. خب اینجا سوال میکنیم جناب کوهستانی، میگیم این چگونه با سیره عقلا یا با عقل هماهنگه؟ شاهد میارن برای ما طرفداران این نظریه، میگن آقا شما ببینید الان دنیای امروز به وضوح این نظر را پذیرفته. کجا پذیرفته؟ مثلا در دفع حمله سرب ها به بوسنی. سرب ها وقتی که به بوسنی حمله کردن، یک نسل کشی داشت در بوسنی اتفاق می افتاد. سرب ها با کشورهای اروپایی دیگر کاری نداشتن، یه جنگ داخلی بود. سرب ها، بوسنیایی ها، اینها از قدیم در کنار هم دیگر زندگی می کردن و البته سرب ها از قدیم هم تعرضات زیادی به مسلمان ها داشتن. وقتی که چنین اتفاقی افتاد، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند برای آنکه سرب، طایفه سرب را از این کار خودشان باز دارند، بعد از آنکه چند بار به تعبیر ما نهی از منکر کردن و نهی از منکرشان به نتیجه نرسید، اقدام نظامی کردن. این یک مصداق. مصداق دوم، جنگ با طالبان در افغانستان. آمریکا به چه دلیل منطقی تمسک میکند برای اینکه با طالبان وارد جنگ بشود؟ میگه طالبان دارن فتنه انگیزی میکنند، فتنه افروزی میکنند، ما نمیتوانیم در برابرشان ساکت بنشینیم. مثال سوم،
جنگ با داعش، مگر اخیراً آقای ترامپ افتخار نکرد که ما ابوبکر بغدادی رو کشتیم؟ مگر افتخار نکرد که ما آمدیم داعش را نابود کردیم، کار نکرده را به عنوان کار کرده خودش حساب کرد؟ حتی بفرمایید این مصداق را هم، گرچه مصداقش اشتباهه ولی نشان دهنده یک سیره عقلایی است، وقتی دارن الان ایران را این چنین تحت فشار قرار میدن، در واقع دلیلشان چیه؟ آقا میگن ایران داره فتنه انگیزی میکنه در منطقه، ما نمیتوانیم این فتنه انگیزی را بپذیریم. خب نکته سخن من اینجاست، سیره عقلا از چنین کاری دفاع میکند. بله تطبیق بر مصداق همیشه جای بحث داره، تطبیق بر مصداق همواره جای بحث داره. ما الان حرفمان اینه، میگیم آمریکا خودش فتنه انگیزترین کشور دنیاست. این مصداقی که الان داره در مورد ایران مطرح میکند، این به شدت ما باش مقابله میکنیم و قبولش نداریم و شواهدی ارائه میکنیم که فتنه انگیزی همش زیر سر آمریکاست. مطابق دیگه شما بهتر از من میدانید، خانم کلینتون خودش ابراز کرد که ما بودیم که داعش را ساختیم. بسیار خوب، پس اون نکته سیره عقلا مهمه، تطبیق بر مصداق همواره محل بحث و گفتگو میتواند باشه. این یک مورد. بله اصلا فتنه یعنی همین، یعنی این که ما برای آن که این ضرر ادامه پیدا نکند، این از ضرر محتمل بالاتر، ضرر بالفعله، این ضرر بالفعل را برای آن که فرو بنشانیم باید بجنیم.
نمیشه این داره مجاده داره، چون زمین رو بم داره. در آیه 191 میگه که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونه، یعنی میگه با کسانی بجنگیم که دارن با شما میجنگن،
اساساً نمیتونه نازل جاده ابتدایی باشه. دیگه نکته همینجاست،
نمار دفاعی
است. بله ببینید نکته همینجاست که ما اگر این آیه شریفه را و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه در ادامه اون آیات گذشته بدانید، میدونم بله به مشرکین برمیگرده، منتها نکته اینجاست که آیا این مشرکینی که در این آیه شریفه 193 بیان میکند همان مشرکینی هستند که با مسلمانان جنگیدن؟ اگر شما این قول را بپذیرید، یعنی بفرمایید که بله این ضمیر به دلیل وحدت سیاق بر میگردد به همان مشرکینی که در دو سه آیه قبل از اونها نام برده شده، آنگاه نظریه اول را تقویت کرده اید. خب تمام. بیان دوم، ممکن است بفرمایید آقای احمدی وحدت سیاق دلیل قویی نیست. استدلالش اینجوریه، بعضی از آقایان فقها ها به صراحت تصریح کردن به این مطلب، میگن وحدت سیاق در حد ساختن ظهور قابل قبول نیست. در مورد تأکید میکنم در مورد وحدت سیاق بین آقایان اختلاف نظری وجود دارد، نظر شاید غالب، با قاطعیت نمیگم غالب، شاید نظر غالب فقها ها این باشد که وحدت سیاق در حد ساختن ظهور نیست. خیلی خوب، اگر کسی این مطلب را بپذیرد که وحدت سیاق در حد ساختن ظهور نیست، میتواند اینجا بگوید قاتلوهم ناظر به مشرکین است، مطلق مشرکین.
منجر زمین
مشرکین
اصلا نداره، فقط
بسیار خوب، لازم نیست شما این مطلب را ملاحظه کردید در کتاب های نحوی که لازم نیست حتما مرجع ضمیر به صراحت در کلمات قبل گفته شده باشه، همینقدر که از مفهوم آیه فهمیده بشه که کفایت میکنه. ما همیشه این مطلب را خواندیم، ملاحظه کردیم، مرجع ضمیر لازم نیست به صراحت در جملات قبل مطرح شده باشه. خیلی خوب، این شق اول. من شق دوم و سوم با فقط میگم تا توضیحش را بزنیم فردا. شق دوم، جهاد با طاغیان و باغیان.
جهاد با طغیانگران و تجاوزگران، طغیانگران و تجاوزگران، توضیحش بماند برای فردا.
و اما شق سوم شق سوم جهاد برای از بین بردن موانع،
جهاد برای از بین بردن موانع آزادی تبلیغ اسلام.
اینم قسم سومه، انشاءالله در جلسه فردا توضیح را عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.